ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در ساعت پایانی روز پنج شنبه 20 شهریور ماه 1399. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا از تازه ترین های جهان خبر از ایران و جهان بشنوید. اما پیش از اون مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسپور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا طی شبان روز گذشته را بیش از 2000 تن اعلام کرد و گفت در همین مدت 129 تن جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. سیما لاری امروز در گزارش روزانه از آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور، مجموع تعداد مبتلایان و جانباختگان مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2063 نفر گزارش شدند. سپانه طی 24 ساعت گذشته 129 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22798 نفر رسیدند.
آمارهای رسمی اعلام شده در کشور مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی است. سخنگوی رزمایشی به نام ذوالفقار 99 که در آبهای جنوب ایران در حال برگزاری است میگوید روز چهارشنبه پدافند هوایی ارتش به پهپادهای آمریکایی اخطار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ایرانی گفته است که پهپادهای آمریکایی از محل رزمایش اطلاعات جمع آوری می کردند. به گفته این مقام ارتش ایران، پهپادهای آمریکایی از سوی پدافند هوایی اخطار گرفتند و به گفته وی مجبور به ترک منطقه شدند. ارتش ایالات متحده تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. مانور دریایی ذوالفقار 99 از روز چهارشنبه در بندر جاسک آغاز شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انجام عملیات نیروی زمینی سپاه علیه مخالفان جمهوری اسلامی در منطقه مرزی شمال غرب ایران گزارش دادند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم بدون اشاره به محل دقیق این عملیات و گروه‌هایی که هدف قرار گرفتند گزارش دادند که در این سلسله عملیات با استفاده از پهپادها، توپخانه و موشک‌های هوشمند تعداد زیادی از بنوشته آنها مقرهای گروه‌های ضد انقلاب منهدم شده و تعدادی نیز کشته و زخمی شدند. نام و تعداد افراد کشته شده اعلام نشده، اما گفته شده است که عناصر مهم و سرشناسی کشته شدند. در سالهای اخیر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بارها به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت از جمله حزب دموکرات کردستان و پژاک حمله کرده است. سپاه همچنین 2 سال پیش با موشک به مقر حزب دموکرات کردستان در خاک اقلیم کردستان عراق حمله کرد. دیوید شانکر، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاورمیانه، میگوید پس از 20 سپتامبر تاریخ بازگرداندن تحریم‌ها، واشنگتن از لحاظ اقتصادی به سراغ کشورهایی خواهد رفت که با جمهوری اسلامی تجارت تسلیحاتی کنند و به آن اسلحه بفروشند. وی چهارشنبه در گفتگویی که به شکل مجازی با مؤسسه بروکینگز انجام داد بر لزوم حفظ تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت که حکومت تهران حتی تحت تحریم تسلیحاتی هم فعالیت‌های برهم‌زننده جدی دارد و این روند بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به مراتب بدتر خواهد شد. پس از مخالفت شورای امنیت ملل متحد با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده بود، واشنگتن مکانیزم ماشه در بازگرداندن تحریم‌ها را فعال کرده است و وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده است این تحریم‌ها از نیمه شب 20 سپتامبر به طور خودکار باز می‌گردند. شماری از کشورهای عضو شورای امنیت و تهران می‌گویند ایالات متحده به دلیل خروج از برجام نمیتواند از مکانیزم ماشه استفاده کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید و البته اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط است به صفهای طولانی بنزین در ونزوئلا در پی تأخیر در دریافت بنزین از ایران. میتونید مشروع این خبر را در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه شب در ایران. مانوری نظامی در جنوب ایران و تمرکز بر تهدیدهای دریایی.
یه رنگ تبلیغاتی هم داره که باور من بیشتر برای مصارف داخلی هم.
افته چشمگیر صادرات ایران به شرکای اصلی رو هم بررسی میکنیم.
با کاهش اقلام و شرکای تجاری ایران طبیعی است که بازرگانی خارجی ایران چه صادرات چه واردات کاهش پیدا میکنه و این البته رکود رو زیاد میکنه.
و آوارگی دوباره هزاران پناهجو این بار در جزیره لسبوس یونان.
36 ساعت ما بدون غذا و آب بودیم اینجا، هیچ وسایلی، هیچ امکاناتی، فقط تنها کوله‌ای که ما تونستیم برداریم با خودمون فرار کنیم، از آتش جون به در بردیم.
برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. این مجله رو هم همچنان با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. ابتدا از ایران آغاز می‌کنیم و با همکارم مهتاب وحیدی‌راد همراه خواهیم شد برای مروری بر تازه‌ترین خبرهایی که روز پنج شنبه داشتیم. مهتاب، از آمار در خبرها شنیدیم، اما وضعیت استان‌ها چگونه است؟
هانا، همونطوری که احتمالا شنونده ها خبر دارن، همچنان بیشتر استانهای ایران در وضعیت قرمز یا هشدار هستند. 13 استان در وضعیت قرمزن، از جمله استان تهران و استانهای شمالی. 15 استان دیگه هم در وضعیت هشدارن. با توجه به وضعیت استان تهران، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرد که اعمال محدودیت های کرونایی و دورکاری ادارات تا پایان شهریور تمدید شده. اما وضعیت در برخی استان‌ها بحرانی شده امروز، از جمله در استان قزوین که سرپرست دانشگاه علوم پزشکیش اعلام کرد وضعیت در این استان از قرمز هم عبور کرده و به شرایط حاد رسیده. در استان قم هم هانا وضعیت مشابهی برقراره و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز اعلام کرد وضعیت در این استان فوق قرمزه، با حدود 440 بیماری که بستری شدن در بیمارستان‌ها. معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم گفته در این استان هیچ شهرستانی در وضعیت سفید قرار نداره و بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی البرز تعداد قربانیان کرونا در این استان هم به حدود 1000 نفر رسیده و در استان یزد هم تعداد مبتلاها افزایش چشمگیری داشته. در کل میخوام بگم ایران با همین آمارهای رسمیش که در مورد صحتش تردید وجود داره، یعنی حدود 400,000 مبتلا، بیشترین موارد ابتلا به کرونا را در خاورمیانه به خودش اختصاص داده.
مهتاب، اگه بخوایم به یک موضوع خیلی چالش برانگیز این روزها هم بپردازیم کوتاه، مسئله مدارس، همچنان صحبت‌هایی هست، تصاویر متعددی از مدارس در سراسر ایران منتشر میشه، شیوهی که دانش آموزان در کلاس‌ها حاضر شدند. آیا صحبت دیگری هم شده؟ تصمیم جدیدی اعلام شده در این زمینه؟
تصمیم جدید که همونی هست که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که دانش آموزها میتونن در خونه بمونن و از طریق کلاس‌های مجازی و اون شبکه آموزشی که صدا و سیما اختصاص داده سال تحصیلی رو ادامه بدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای گذشته اعلام کرده بود آموزش حضوری در اولویته، امروز هم در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که اصل نخست برای دولت اینه که مراکز آموزشی باز باشن، با اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و هر جا لازم شد آموزش در قالب فضای مجازی باشه. وزیر آموزش و پرورش هم امروز همین حرف‌ها رو در حقیقت تکرار کرده و گفته محدودیت‌های کرونایی نباید تحرک و پویایی رو از مدرسه بگیره، چون به گفته او عدم حضور دانش آموزا در مدارس ممکنه مهارت‌های اجتماعیشون رو تضعیف بکنه. اما به هر حال می‌دونیم که این موضوع یک موضوع بحث برانگیز در همه جای دنیا هست و خب در ایران هم خیلی انتقادهای زیادی شده از بازگشایی مدارس.
یک موضوع دیگر رو هم می‌خواستم که در این فرصت کوتاه بهش بپردازیم و اون واکسن هست، تولید واکسن، چالش‌هایی که پیش روی اون هست، اون هم در زمانی که آمار مبتلایان به کرونا نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان داره افزایش پیدا می‌کنه.
درسته هانا، بنابر اعلام سازمان بهداشت سازمان جهانی بهداشت 139 واکسن در سراسر جهان تحت آزمایش هستند، اما تعداد کمی از این واکسن ها به مرحله آزمایش روی انسان رسیدن. به هر حال ساخت این واکسن پیچیدگی هایی داره. شرکت آسترازنکا یکی از مراکز مهمی که با همکاری دانشگاه آکسفورد در حال تهیه واکسن کرونا بود و خیلی امیدوار بود به ساخت این واکسن، آزمایش هاش رو ناچار شد که متوقف کنه به خاطر اینکه یکی از داوطلب‌هایی که این آزمایش روش انجام می‌شد به یک بیماری نامشخص مبتلا شد. اما دو واکسن در آمریکا گفته شده که در مرحله نهایی کارآزمایی بالینی هستند. به هر حال واکسن‌ها همه باید به تایید سازمان جهانی بهداشت برسن، هنوز مشخص نیست عوارض جانبیشون. از اون طرف سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم امروز از تحقیقات روی واکسنی در ایران خبر داده و گفته مراحل آزمایش روی حیوان رو گذرونده و آماده است که وارد فاز انسانی بشه، در شرایطی که کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه چند روز پیش اعلام کرده بود مذاکراتی بین تهران و مسکو در جریانه برای تولید مشترک واکسن کرونا، اون واکسنی که آقای پوتین در حقیقت خبر داده بود از ساختش در روسیه.
به هر حال مسیر به نظر میاد که در هر صورت طولانی در پیش روی جامعه جهانی است پیرامون این چالش واکسن. سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود که ما را در جریان تازه ترین تحولات پیرامون شیوع کرونا در ایران و جهان قرار میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در جریان کارزار تبلیغاتیش برای انتخابات پیش رو گفت که پس از انتخابات به توافقی به گفته او منصفانه با ایران دست خواهد یافت. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی رو مانند گذشته مهمترین خطر برای خاورمیانه نامید و گفت که با کمک آمریکا این روزها مردم خاورمیانه امنیت بیشتری دارند. نگاهی داریم به این صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی گفت که پس از انتخابات سال 2020 و پیروزیش به توافق منصفانه با ایران دست خواهد یافت. آقای ترامپ معتقد است که توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که زیر نظر دولت باراک اوباما منعقد شد توافقی بد است که برای آمریکا زیانبار بوده و محدودیت مهمی نیز برای جمهوری اسلامی ایران وضع نکرده کرده است. این در حالی است که او پیشتر در توییترش از سران جمهوری اسلامی ایران خواسته بود منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نمانند و پای میز مذاکره بیایند، چرا که توافق حاصله پیش از انتخابات برای ایران به زعم آقای ترامپ بهتر از توافق حاصله بعد از انتخابات خواهد بود. با این همه روشن نیست که دونالد ترامپ چه مفادی در توافق با جمهوری اسلامی ایران را مد نظر دارد. آقای ترامپ معتقد است که آمریکا نیازی به حضور جدی در غرب آسیا ندارد. او همچنین معتقد است که خدماتش برای خاورمیانه به ویژه طرحهایی که دامادش جارد کوشنر برای حل اختلافات میان اسرائیل و فلسطین ریخته طرحهایی صلح طلبانه و ویژه اند. گذشته از دونالد ترامپ وزیر امور خارجه دولت او نیز همین عقیده را دارد. مایک پومپئو روز گذشته در گفتگو با بن شاپیرو از اهالی رسانه مدعی شد که این روزها مردم در خاورمیانه امن‌ترند و این امنیت تنها مدیون عادی‌سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل نیست، بلکه مرهون ائتلافی است که ایالات متحده در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده است. آقای پومپئو در ادامه همچون گذشته تاکید کرد که ایران بزرگترین تهدید در کل منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. ائتلافی که آقای پومپئو از آن می‌گوید یک ائتلاف رسمی نظامی با رئیس و دبیر و غیره نیست. اگرچه این صحبت‌ها در ماه‌های اخیر از مقام‌های آمریکایی بسیار شنیده شده، اما ایران چندان وقعی با آنها نمی‌نهد. گذشته از عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل که حتی علی خامنه‌ای را نیز به سخن و شکایت واداشت، در باقی موارد ایران راه خود را می‌رود. نظیر مانور نظامی 3 روزه‌ای که در دریای عمان و در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. همین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران روز گذشته در مؤسسه بروکینز نیز مورد توجه قرار گرفت. دیوید چینکر، دستیار امور خاورمیانه امور خارجه آمریکا، در یک سخنرانی مجازی در مؤسسه بروکینز اعلام کرد که آمریکا از عدم تصویب تحریم تسلیحاتی ایران ناامید شد، اما با اتمام تحریم تسلیحاتی نظارت‌ها را افزایش خواهد داد و به دنبال اقتصاد آن دسته از کشورهایی خواهد رفت که با ایران تبادل تسلیحاتی خواهند داشت و همچنان در پی فعال کردن مکانیزم ماشه خواهد بود. آمریکا روز 13 آبان به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می رود و جمهوری اسلامی امیدوار است نتیجه آن انتخابات بر کارزار فشار حداکثری 4 سال اخیر تأثیر بگذارد. با این همه مسئله انتخابات آمریکا و پیروز احتمالی آن و همچنین تغییرات در سیاست خارجه آمریکا نکاتی است که پیش بینی آن در وضعیت فعلی برای کسی آسان نیست.
سمیر قرایی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما رزمایشی دیگر در آبهای جنوب ایران در جریان، رزمایشی با نام ذوالفقار 99 در آبهای شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند در حال برگزاری است. برای بررسی این رزمایش تازه ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا، و آقای آریان ابتدا به این سوال پاسخ میده که این رزمایش که 9 ماه پس از ذوالفقار 98 برگزار میشه چه تفاوت‌هایی داره از لحاظ محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی؟
توجه این رزمایش بیشتر به 2-3 موضوعه که اینها رو ایران واقعا تهدید اصلی تلقی میکنه از طرف دشمنان خودش. یکی بود دریاییشه، یکی بود هوایی و به طور کلی پدافند هوایی، و دیگر موشکی هست. به همین جهتی که این رزمایش رو، یعنی در ولایت 99 رو در شرق تنگه هرمز دارن برپا میکنند و در این رزمایش نیروی دریایی شرکت داره، نیروی پدافند هوایی ایران یا پدافند خاتم الانبیا شرکت داره، نیروی هوایی ایران شرکت داره و این رزمایش به هر حال تحت نظر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا داره صورت میگیره. یعنی ایران داره کاری میکنه که در این زمینه‌های تهدیدی که ذکر کردم خودش رو تقویت بکنه و توانش رو ببره بالا. اینا اهداف کلی این رزمایشه.
آقای آریان، چقدر به نظرتون این رزمایشی که در حال برگزاری، مثل همه مانورهای نظامی که ما شاهدش هستیم چه در ایران چه در نقاط مختلف دنیا برگزار میشه، جنبه تمرینی داره و چقدر به نظرتون پیام داره؟
هر دو تا پیام رو داره. در وهله اول این رزمایش خوب، ایران داره از سلاح و تجهیزات مختلفش داره استفاده میکنه، اینا رو آزمایش میکنه، کسب تجربیات هست با اهداف به حساب حفاظت از آبهای ساحلی ایران، حفظ خطوط مواصلات دریایی و همینطور اون چرا که ما بهش منطقه انحصاری اقتصادی میگیم که ایران میخواد در اونجا خودش نشون بده، یعنی 200 مایل از ساحل آبهای ایران در دریای عمان که معمولا اونجا ایران یه حق حاکمیتی داره از نظر اقتصادی. اینها اون بودهای نظامی هست. در این حال بعضی از یکانهای جدیدش رو وارد میدان کرده، مثل زیردریای فاتح، یا اینکه از پهبادی به اسم پهباد سیمرغ که همون پهباد به حساب شاهد 129 منتها نوع دریاییش. ولی از بود دیگرش در واقع ایران نمایش قدرت هست که حضور خودش رو میخواد تو اون بخش از یعنی شمال غرب اقیانوس هند تا مدار 10 درجه نشون بده و به هر حال اون توان خودش رو به نمایش بذاره. و از طرف دیگه به باور من چون یه قدری این رزمایش رو جلو انداختن نسبت به سالهای گذشته، 2-3 ماه جلو انداختن، باید در ارتباط باشه با اون چرا که تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا ما میدونیم، تلاش‌هایی را که صورت گرفته و قراره که تا آخر همین ماه شمسی اون تحریم‌ها دوباره تمدید بشه. به هر حال این تلاش آمریکا حالا بشه تا چه حد بشه اون بحث دیگری است. همه اینها به باور من لحاظ شده در اجرای این رزمایش.
آقای آریان، یک سوال دیگر دارم و اون هم موضوع مانور تبلیغاتی است که پیرامون این رزمایش مطرح شده. خبرگزاری داخلی به نقل از مقام‌های نظامی ایران موضوع اخطار ارتش به پهپادهای آمریکایی برای ترک سری منطقه رو خیلی پررنگ کردن. میخوام بدونم که مگه معمول نیست در رزمایش ها که این اتفاق کلن بیفته که به نیروهای نظامی که ممکنه در اطراف محل برگزاری یک رزمایش حضور داشته باشن هشدار داده بشه یا اطلاع رسانی بشه که یک کشور در حال انجام مانور نظامی هست؟
همینطوره، یه رنگ تبلیغاتی هم داره که باور من بیشتر برای مصارف داخلی است. ولی وقتی یه رزمایش رو برپا میکنن اون هم به این وسعت و اون منطقه‌ای رو که ایران تعیین کرده، معمولا رسمش هست که به کشتی‌ها، به یکانهای کشورهای دیگه اطلاع میدن که تا سرحد امکان از اون منطقه دوری بکنن برای اینکه حادثه‌ای پیش نیاید. همین کار رو ایران کرده، ولی در این حال باید بدونیم که خب آمریکایی‌ها هم بیشک به فعالیت‌های خودشون در حیطه الکترونیکی، ایده شناسایی با پهبادهاشون یا با هواپیماهاشون خوب میخوام بدونن که ایران دقیقاً داره چه کار میکنه و چه سلاح و تجهیزات به کار میبره، به هر حال اطلاعاتی از این موضوع به دست بیارن. به همین جهتی که به هر حال یه اخطاری دادن از جمله به یکانهای آمریکایی در منطقه، ولی این اخطار رو به باور من نباید زیاد پررنگش کرد.
ارجبی حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا. 19:22 است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با ما باشید، سری میزنیم به نظرات شنوندگان و باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
اشتباه محاسباتی خیلی بزرگی در دیدگاه‌های سران جمهوری اسلامی دیده میشه و اونم اینه که این آقایون فکر میکنن که مثلا دنیا همیشه از طریق کنترل فیزیکی یا حمله نظامی قادر هستش که جلوی یک فرایندی رو بگیره و به خاطر همین هستش که مرتبا سعی میکنن که چنگ و دندون نشون بدن و این موشک‌های در واقع کپی شده چینی و کره شمالی رو به رخ دنیای غرب بکشن. خاطرم هستش که تهدید می‌کردن اگر نفت ما صادر نشه ما تنگه هرمز رو می‌بندیم و ما اجازه نمی‌دیم که نفت کشورهای دیگه هم صادر بشه. این آقایون فکر می‌کنن چون الان پشت روسیه و چین رفتن پنهان شدن دیگه بقیه دنیا قدرتی ندارن که بخوان اینا رو مجازات کنن، در صورتی که مطلقاً چنین چیزی نیست. به محضی که چین و روسیه امتیاز لازم رو از دنیای غرب گرفتن بلافاصله پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن، چیزی که بارها و بارها اتفاق افتاده و تجربهش در تاریخ ثبت شده و اون موقع این آقایون باید دنبال سوراخ موش بگردن به قیمت چند میلیارد، البته چند میلیارد دلار یا یورو، چون پولی که درست کردن ارزش نداره.
من میدونم که دنیای غرب از وجود جمهوری اسلامی بسیار نصیب برده و منافع برده به علاوه سلطه‌گرهای جهانی دیگه، اما به خدا والله وجود جمهوری اسلامی برای جهان بشریت، برای دموکراسی، برای خود مردم ایران، فرهنگ ایرانی، منطقه خاورمیانه و حتی دنیا بسیار بسیار زیانبارتر و ویرانگرتره. اما چرا دنیای غرب و دنیای آزاد و به خصوص حقوق بشر اقدام قاطعی نمی کنند در برابر جنایت‌های این رژیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و ما سری بزنیم به وضعیت اقتصاد در ایران. بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه، حجم واردات و صادرات این کشورها از ایران در سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته. ایران بخشی از بزرگترین مشتریان کالاهای غیر نفتی خود را از دست داده و واردات اون از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته صنعتی هم به حد اقل رسیده. پیش از اینکه تحلیلی بشنوید در این باره، ابتدا درباره اعداد و ارقام از جمشید زند بشنوید.
آمارهای جدید وزارت دارایی هند از افت 23 برابری واردات آن کشور از ایران طی 7 ماهه سال جاری خبر می‌دهد. هند در 7 ماهه اول سال گذشته حدود 3 میلیارد و 230 میلیون دلار واردات از ایران داشت، اما در دوره مشابه سال جاری این رقم به 140 میلیون دلار سقوط کرده است. وزارت دارایی هند روز چهارشنبه گزارش داد که صادرات آن کشور به ایران نیز در این مدت با افتی 45% به 1 میلیارد و 575 میلیون دلار رسیده است. این نخستین بار است که تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران شده و صادرات هند به جمهوری اسلامی 11 برابر وارداتش بوده است. هند پس از چین بزرگترین مشتری نفت ایران بود، اما از نیمه دوم سال گذشته نفتی از ایران خریداری نکرده است. کشورهای ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز گزارش 7 ماهه تجارت با ایران را منتشر کردند که حاکی از تراز تجاری منفی برای ایران در مبادله کالا با همه این کشورهاست. صادرات ایران به ترکیه از 3 میلیارد دلار به حدود 580 میلیون دلار افت کرده است و در عوض واردات ایران از آن کشور نیز با افتی 30% به مقداری بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر صادرات ایران به کره جنوبی از 2 میلیارد دلار به زیر 7 میلیون دلار سقوط کرده و وارداتش از 280 میلیون دلار به 105 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب صادرات ایران به کره جنوبی تقریبا قطع شده است. صادرات ایران به ژاپن نیز از حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به 22 میلیون دلار کاهش یافته، اما واردات 7 ماهه ایران از ژاپن با افزایشی 30% به 45 میلیون دلار رسیده است. چین نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران هنوز هم حجم بالایی از تجارت با ایران را دارد، اما صادرات 7 ماهه ایران به آن کشور با افتی 60% به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. واردات ایران از چین نیز در همین دوره کاهش یافته و به 5 میلیارد دلار رسیده است. روسیه در چند ماه گذشته آمار صادرات و واردات به ایران را منتشر نکرده است. اروپا هم تاکنون آمارهای 6 ماهه تجارت با ایران را منتشر کرده که تغییر چندانی نسبت به نیمه اول سال گذشته نشان نمی‌دهد. عراق، امارات و افغانستان از شرکای عمده تجارت خارجی ایران آمار سال جاری را منتشر نکرده‌اند.
جمشید زند بود که نگاهی داشت به این آمار و ارقام. اما این به چه معناست و دلیل چنین افت چشمگیری چیست؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
دلایل گوناگون و متعددی اون رو توضیح میده. شاید بشه گفت مهمترینش مسئله تحریم ها باشه، اما از قضیه تحریم ها که بگذاریم، خود شیوع این کووید 19 که کل تجارت جهانی رو کاهش داد، این هم میتونه یه دلیل باشه. همزمان نباید فراموش کرد که دو دلیل دیگه هم وجود داره که اون به اصطلاح کاهش بازرگانی خارجی ایران با سایر کشورها رو توضیح میده، یکی رکود داخلیه که دارای یک به اصطلاح رابطه دو سویه از نظر اقتصادی گفته میشه با بازرگانی خارجی، به این معنا که با کاهش بازرگانی خارجی رکود بیشتر میشه و با رکود بازرگانی خارجی کوچک میشه. و افسین بر این باید از یاد نبرد که اساسا دستگاه مدیریت بازرگانی خارجی ایران هم ناکار آمده هم پر فساد. بنابراین سهم بازرگانی خارجی ایران در جهان که حتی تا قبل از مسئله تحریم ها یا انتشار کووید 19 چندان زیاد نبود به نسبت جمعیت و اون توانایی بالقوه ایران، با این شرایط جدید به شدت کاهش پیدا کرده. کل تجارت خارجی ایران رو اگه بخوایم خلاصه کنیم کوچک شده.
آقای علوی، یعنی این اتفاق با کشورهای، اگر که الان حالا راجع به ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، چین صحبت میکنیم، این اتفاق مشابهی با کشورهای مثلا همسایه از جمله عراق یا افغانستان و اینها هم افتاده؟
البته چون این بوده، کل تجارت خارجی ایران کوچک شده، نه تنها با کشورهایی که شما نام بردید، بلکه با دنیا و خصوص البته شاید بشه گفت تأثیرش به روی همسایه‌های ایران مثل فرضاً افغانستان یا فرضاً امارات یا ترکیه یا عراق، اینها کمتر بوده نسبت به کشورهایی مثل کره جنوبی، اما همزمان کاهش پیدا کرده. چرا که ما میدونیم که حاکمیت ایران خیلی تاکید داشت که با کوچک شدن بازرگانی خارجیش و کاهش رابطش با اروپا یا کشورهای دیگه، این کشورهای همسایه رو به کار بگیره به عنوان یک کوریدور، اما در این امر هم به نظر نمیاد چندان موفق بوده.
آقای علوی، مطمئنن برای شنوندگان این مجلس مهم هست که همه این حرفی که ما در چند دقیقه گذشته زدیم چه تأثیری بر زندگی اونها و زندگی روزانه شون داره.
خب البته با کاهش اقلام و شرکای تجاری ایران طبیعی است که بازرگانی خارجی ایران، چه صادرات چه واردات، کاهش پیدا میکنه و این البته رکود رو زیاد میکنه. تأثیر رکود بر شهروندان به طور مستقیم اینه که بیکاری افزایش پیدا میکنه و اونها فرصتهای شغلی بسیار رو از دست میدن و این تأثیر میذاره رو میانگین درآمد کل جامعه ایران و اون رو کاهش میده. اما از این قضیه بگذریم، خب طبیعیه وقتی سبد شرکای تجاری ایران کاهش پیدا میکنه شمارش و همچنین اقلامی که در این سبد بوده کاهش پیدا میکنه، دسترسی به برخی از کالاها ممکنه کم بشه، مواد اولیه، مواد واسطه، ماشینالات که وارداتش کاهش پیدا میکنه، بر عرضه کالا و خدمات تاثیر میذاره. بنابراین باید انتظار داشت که هم درآمدها کاهش پیدا کنه، میانگین درآمدهای شهروند ایرانی، و هم مصرف بدتر بشه، کمتر بشه و البته استانداردهای زندگی هم کاهش پیدا بکنه.
ارجبی احمد علوی رو میشنیدید، اقتصاددان ساکن سوئد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ یک موضوعی که در 24 ساعت گذشته در فضای مجازی خصوصا خیلی سر و صدا کرده. اگه روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم رو سال گذشته می‌دیدید، درختی بود که زیر اون چند کودک دانش آموز نشسته بودند، دختر و پسر. در چاپ جدید این کتاب برای سال تحصیلی جدید، دختران حذف و تنها چند پسر روی جلد باقی موندند، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو هم در پی داشته. در این مورد ارزیابی مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد رو بشنویم.
اینها نه با توجیهات دینی و نه توجیهات شرعی، نه حتی اون قوانین اسلامی که تاکنون وضع کردن، قابل توجیه، قابل فهم نیست. برای اینکه اگر چنین بود باید در واقع طی این 40 سال بیشتر این کارو میکردن. آن چیزی که توجیه دهنده اینه که چرا امروز به این کار رو آوردن و اصلا قصد و غرض چیست؟ به گمان من باید با یک کنتکست به اصطلاح بزرگتری به اون نگاه کرد. این واقعیتیه که بعد از پایان بخشیدن به اون افسانه اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد یک عروج دوباره بنیادگرایی در جامعه بودیم. اینو نه فقط در حوزه سیاست که با یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، تعرض بیشتر به حقوق مردم، تشدید قوانین اسلامی، عقب راندن حقوق زنان و کودکان، تا تلاش برای حذف دروس سکولار از دانشگاه ها شاهدان بودیم، بلکه میبینیم حتی در حوزه آموزش هم این سیاست سختگیری بیشتر به اصطلاح پیش رفته. بنابراین اینکه اکثر حتی دختران از دختر بچه ها از روی جلد به اصطلاح کتاب درسی مثلا سال سوم حذف بشه، خب خود این نشان دهنده این هست که نوعی ما آنچه که ازش به عنوان طالبانیزه شدن کشور پیشتر نام بودیم با تمام قدرت در حال در واقع پیشروی است. به استنباط من این رو باید بیش از هر چیز به عنوان یکی از سیاست های طالبانیزه کردن کشور شناخت و هرچه واکنش جامعه در برابر این حکومت و شکافش گسترده میشه از این و مردم سکولارتر بیشتر به فرهنگ به اصطلاح غربی مدرن نزدیک میشن، حکومت اسلامی سعی میکنه سیادت خودش رو در حوزه به اصطلاح فرهنگی که شکست هم خورده فکر میکنه باید از ابتدا باید هر آنچه که به اصطلاح رد پایی از حضور دختران و زنان در واقع در حوزه آموزشی و قدر و ارزش مساوی اونها رو داره به کنار بدهد و بنابراین اینو به عنوان یکی از خشن‌ترین و عقب مانده ترین چهره های پدرسالاری که فقط در قالب طالبانیزه کردن سیاست آموزشی کشور میشه اون رو نام گذاشت تا اون چارچو باید توضیح داد.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بود. اما دو شب پیش یک آتش سوزی گسترده در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان موجب تخلیه و آوارگی دوباره هزاران پناهجوی شده که در این کمپ ساکن بودند. دولت یونان هم گفته یافتن سرپناهی تازه برای این هزاران تن ساده نخواهد بود. کمپ موریا محل سکونت بیش از 12500 پناهجو بوده که در میان اونها افرادی هم به کووید 19 مبتلا شده بودند و حال دیگه هیچ راهی برای حفظ سلامتشان وجود ندارد. درباره اون چه که در این ساعت‌های گذشته رخ داده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد آتشی، یکی از ایرانیان پناهجویی که ساکن کمپ موریا بوده.
شب آتش سوزی ما تو موریا بودیم، تو کمپ موریا، که یه دفعه از چهار دور کمپ آتش بلند شد از جنگلای دوروبرش و کم کم بعد تقریبا یه 20 دقیقه الی نیم ساعت آتش کم کم وارد داخل کمپ شد.
ما که از در ورودی کمپ محل به اصطلاح خوابمون دور بود، خیمه‌ای که توش بودیم، سعی کردیم هر جوری هست به دم در کمپ برسیم. رسیدیم خدا رو شکر، ولی خیلی از مردم نتونستن به دم در کمپ برسن، اونا رفتن تو جنگل. ما از همون دم در کمپ ساعت 12 و خورده ای راه افتادیم به طرف شهر دسته چند هزار نفره که از آتش دور بمونیم. اومدیم نزدیک شهر، پلیس اصلا جاده رو سد کرده بود که هیچ کس داخل شهر نره. مجبور شدیم یه محلی هستش اینجا، یه پارکینگ مال فروشگاه لیدل هستش، ما فعلا اونجا مستقر هستیم بدون هیچ گونه امکاناتی. الان نزدیک 36 ساعت شاید بیشتر از این آتش سوزی میگذره، تازه بعد 36 ساعت همین الان پلیس برای ما غذا آورد، برای ما آب آورد. 36 ساعت ما بدون غذا و آب بودیم اینجا، هیچ وسایلی، هیچ امکاناتی، فقط تنها کوله‌ای که ما تونستیم برداریم با خودمون فرار کنیم از آتش جون به در بردیم.
با توجه به تعداد چند هزار نفری که در اردوگاه موریا بودند، میدونین آدم‌ها کجا رفتند؟ الان شما اشاره کردید به این پارکینگ، بقیه کجا رفتند؟
پناهنده ها الان چند دسته شدن؟ دسته ای که الان ما اینجا هستیم یه چند هزار نفری میشیم، یه دسته تو خود نزدیک های کمپ یه مرکزی هستش به اسم شهربازی، اونجا گیر کردن. یه دسته الان تو راه موندن، پلیس نه اجازه میده برگردن طرف کمپ، نه اجازه میده بیان جلو طرف ما. یه جورایی نمیخوان پناهنده ها همه دور هم دیگه جمع بشن، همه پیش هم دیگه باشن، چون تعداد زیاده. یه تعداد دیگه همون شب اولایی که آتیش گرفت خودشون رسوندن شهر رو پارکی که تو شهر هست، معمولا پناهنده ها اونجا میشستن، اونجا اتراق کردن. یه تعداد دیگه هم بغل کشتی که میره به طرف آتن اون محلش اونجا هستن، اونجا نشستن.
سوال دیگه هم درباره کرونا هست. با توجه به اینکه به هر حال اتفاق در زمانی افتاد که صحبت از این بود که یک مورد ابتلای به کووید در کمپ موریا مطرح شده بود، قرنطینه اونجا انجام شده بود، الان با این وضعیت که شما توصیف میکنید، آیا اصلا امکاناتی دارید برای جلوگیری از ابتلای به این بیماری، مثلا دستکش، مواد ضد عفونی کننده؟
اینو مطمئن باشین که اگه واقعا داخل این پناهنده فقط یک نفر بیماری این کرونا داشته باشه، مطمئن باشین که کل این مجموعه‌ای که اینجا هستن همه این مریضی رو میگیرن، چون متاسفانه توی فضای تقریبا چند متری یک خانواده نشستن دارن زندگی میکنن، نشستن دارن اینجا میخوابن، دارن اینجا استراحت میکنن. توی فضای شاید 3-4 متری یک خانواده 5 نفره، من الان خودم یک خانواده 5 نفرم، یک متر بغل من یک خانواده دیگه نشستن، یک متر دست چپ من یک خانواده دیگه نشستن، یعنی هیچ امکانی نیست که اگه این بیماری باشه بقیه ازش بتونن جون سالم در ببرن. اینجا هیچ ماسکی به ما ندادن، هیچ مواد ضد عفونی کننده ای به ما ندادن. اگر هم این چیزا هم باشه، مطمئن باشین که بازم همه گیر میشه، چون امکانش نیست تو یه چند وجب جا کل خانواده بشینن، امکانش نیست که بگیم مصون بمونیم. بعدش هیچ امکانات بهداشتی نیستش از لحاظ توالت، همون، هیچی، هیچ امکاناتی نیست، هیچی.
صدای محمد آتشی رو میشنیدید، که از ایرانیان پناهجویی که ساکن کمپ موریا بود که دچار آتش‌سوزی گسترده شد و چیزی از این کمپ باقی نماند. اما همچنان درباره یونان صحبت میکنیم از منظر دیگه، برای بحث و گفتگو یافتن راه حلی پیرامون تنش موجود میان یونان و ترکیه. سران هفت کشور اروپایی حوزه دریای مدیترانه امروز پنج شنبه در جزیره فرانسوی کورسیکا گرد هم اومدن که شهرام میریان نگاهی داره به این موضوع.
کشمکش میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه یک سالی است ادامه دارد. این دعوا و مناقشه اما از 32 روز پیش به این سو به تدریج وارد مرحله خطرناکی شده و این دو کشور را واداشته نیروی دریاییشان را در منطقه به حال آماده باش درآورند. برای رفع تنش موجود میان یونان و ترکیه، دولت آلمان و پیمان نظامی ناتو به عنوان میانجی وارد ماجرا شدند، ولی تاکنون کاری از پیش نبردند. حتی به تازگی روسیه هم پیشنهاد میانجیگری کرد، ولی نه از ترکیه و نه از یونان پاسخی نشنید. در میان ترکیه بارها اعلام کرده بدون هیچ پیش شرطی آماده است با یونان بر سر میز مذاکره بنشیند، ولی یونان در پاسخ گفته مذاکرات واقعی زمانی انجام می شود که ترکیه دست از تحریکات بردارد و به عملیات اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد دعوا پایان دهد. دولت ترکیه ولی میگوید اقدام قانونی انجام داده و در حریم دریایی خود دست به اکتشاف نفت و گاز زده. برای یافتن راه حلی در برون شد از این مناقشه، سران هفت کشور اروپایی حوزه دریای مدیترانه متشکل از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، قبرس و مالت روز پنجشنبه همایشی در جزیره فرانسوی کورسیکا برگزار کردند. بحث محوری این نشست به گفته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تنش موجود میان یونان و ترکیه بر سر اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه است. به نوشته روزنامه‌های آلمان پیش از این گرد همایی، ابتدا مکرون با کریاکاس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان دیدار می‌کند. فرانسه در حمایت از یونان ماه پیش دو کشتی جنگی و دو فروند هواپیمای جنگنده راهی منطقه مورد دعوای آتن آنکارا کرد. به دنبال تنش با ترکیه، یونان تصمیم گرفته بر تقویت دو نیروی دریایی و هوایی خود بیفزاید و به نوشته روزنامه‌های پنجشنبه، این کشور برای دستیابی به این هدف درخواست خرید 18 فروند هواپیمای جنگنده داسو رافال و یک ناوچه از فرانسه کرده. به نوشته روزنامه آلمانی تاگش شپیل، موضوع دیگری که در اجلاس سران هفت کشور اروپایی حوزه دریای مدیترانه مطرح می شود تحریم احتمالی علیه ترکیه است که به ویژه یونان، قبرس و فرانسه خواهان آنند. اگر سران این هفت کشور روز پنجشنبه چنین تصمیمی بگیرند، پیشنهاد مورد نظر خود را در همایش دو هفته آینده سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا ارائه می کنند. دولت ترکیه اما گفته اگر اتحادیه اروپا چنین اقدامی انجام دهد، قرارداد جلوگیری از ورود پناهجویان به مرزهای اروپا را که 3.5 سال پیش با اتحادیه اروپا بست لغو می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش و با اعلام ساعت 19:44 میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما، خصوصا همراهان همیشگی رادیو فردا، که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و تحلیل ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.